تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که یک تعداد احزاب سیاسی افغانستان اجلاسی را که قرار است در استانبول برگزار شود برای صلح افغانستان مهم می‌خوانند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان تغییر نکرده و هنوز هم میخواهند که با زور قدرت را بگیرند. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید گفتگوها با ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد نشست ترکیه جریان دارد. قول اردوی 209 شاهی میگوید که ده‌ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. در آستانه گفتگوهای قدرت‌های جهانی در مورد توافقنامه سال 2015 ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم‌ها را رد کرده. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید گفتگوها با ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد نشست جریان دارد که برای بحث در مورد صلح افغانستان در استانبول دایر خواهد شد. حمدالله محب امروز در پایان نشست مقام‌های امنیتی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هیئت دولت در قطر در حال بحث و گفتگو در این مورد است.
تیم مذاکره ما در دوحه با هم با طالبا و هم با امریکا در صحبت است که آمادگی برای ترکیه گرفته شد. ما هنوز وقتش نمیتونیم مشخص بکنیم چون نه سر اجندا موافقه صورت گرفته شده تا باله و نه سر افرادی که اشتراک میکنه و نه سر تاریخش.
در این حال هفت حزب مهم سیاسی افغانستان به شمول حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی و جنبش ملی امروز در کابل جلسه را دایر کرده و از همه طرف‌های درگیر خواست که فرصت به دست آمده برای صلح را از دست ندهند. قول اردوی 209 شاهین میگوید که ده‌ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها امروز گفت در اثر حمله هوایی در منطقه سرچکان ولسوالی گرزیوان 26 جنگجوی طالبان به شمول 3 قمندان آنها کشته شدند.
این حمله زمان اجرا شد که هراس‌افغان‌های طالب از چندین ولایت تجمع کرده بودند و پلان یک حمله وسیع بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و مرکز ولسوالی گرزوان را داشتند که خوشبختانه قوای هوایی کشور پیش از تطبیق حملات هجومی دشمن این موقعیت را مورد آماج قرار دادند.
به گفته آقای رضایی در این حمله 33 جنگجوی طالبان نیز به شدت زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. مقام‌های امنیتی بدخشان میگویند در پی عملیات شب گذشته نیروهای افغان بر موازی افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی نوسی این ولایت 16 فرد وابسته به این گروه کشته شدند. عبدالمناف نظری سخنگوی لوای اردوی ملی بدخشان گفته در جریان این عملیات 3 موضع مستحکم طالبان نیز تخریب شده و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. به گفته آقای نظری عملیات تا تصفیه تمام ولسوالی نوسی از وجود طالبان ادامه خواهد یافت. مقام‌های محلی بدخشان همچنان ادعا کردند که طالبان و جنگجویان خارجی در این درگیری با نیروهای دولتی شامل هستند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام به رادیو آزادی عملیات در ولسوالی نوسی را تایید و ادعا کرده که نیروهای افغان تهاجم را بر این ولسوالی از قلمرو تاجیکستان و به حمایت نیروهای آمریکایی برآ انداختند. این سخنگوی طالبان بدون ارائه ارقام وارد شدن تلفات به هر دو طرف درگیر را تایید کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم‌ها در آستانه گفتگوهای قدرت‌های جهانی را رد کرده است. پرس تیوی که بودجه آن توسط دولت ایران تأمین می‌شود، این خبر را به اساس مصاحبه با سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت گفتگوهای هفته آینده در ویانا به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی روی اقدامات متمرکز است که باید باید انجام داده شود.
موضوعات اصلی مورد بحث مراحل است که باید ایران برای بازگشت به توافقنامه بردارد و اقداماتی که ایالات متحده برای کاهش تحریم ها برای بازگشت به توافقنامه باید انجام دهد.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد و تحریم های شدید را بر ایران وضع کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته آماده احیای این توافقنامه است، اما قبل از آن ایران باید به تعهداتش به اساس آن عمل کند. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سر تا سر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. بازوبند را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید. شرکت موتسرت سربیا در یک اعلامیه دیروز گفت این بازوبند را که یک کارمند اطفائیه در استادیوم به دست آورده بود با قیمت 7.5 میلیون دینار که بیش از 75 هزار دلار آمریکایی می شود خریده است. رونالدو شام جمعه پس از آن که داور در آخرین لحظات بازی گل را که او به ثمر رسانید غیر قانونی اعلان کرد، با عصبانیت این بازوبند را دور انداخته و از میدان مسابقه خارج شد. تکرارهای تلویزیونی نشان می‌دهد که شوت رونالدو قبل از که استفان متروویچ مدافع تیم سربیا جلوه آن را بگیرد از خط گل عبور کرده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. احزاب سیاسی افغانستان امروز در کابل در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و در رابطه با اجلاسی که قرار است در استانبول برگزار شود گفتند:
و امیرکم امیدوار هستیم که گای حل مناسب معقول جامع و همشمول برای ختم جنگ پیدا شود.
مشاورین امنیتی ریاست جمهوری افغانستان میگویند که طالبان تغییر نکرده و هنوز هم برای گرفتن قدرت از راه زور تلاش میکنند. یک مشاور گفت:
زمان حکایت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست. طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند، برای بحث چیز دیگری نداشتند.
نقش زنان در رهبری اردوی افغانستان. تجاری که موترهایشان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه سوخته میگویند که تا حال خسارات آنها جبران نشده و آنها دست به تظاهرات زدند.
جناب رئیس جمهور، ما غرامت میخواییم،
ما غرامت میخواییم.
در مسائل جهانی صحبت در مورد آن که واشنگتن یک مقام روسی را به سرقت اسرار هوانوردی این کشور متهم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که گفتگوها با هیئت‌های دولت افغانستان، طالبان و ایالات متحده برای آماده سازی نشست ترکیه جریان دارد، اما تاکنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در افغانستان از نشست ترکیه در مورد صلح این کشور استقبال کرده و تاکید نمودند که این نشست به جنگ افغانستان پایان می‌دهد و به صلح پایدار منجر می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با سرپرست سفارت ایالات متحده، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سرپرست یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین المللی در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. توجه کنید به این گزارش.
آمادگی ها در سطوح مختلف برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان در جریان است، اما تا کنون درباره دستور کار و شرکت کنندگان توافق صورت نگرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری هفتگی خود امروز شنبه گفت که گفتگوها با آمریکا، طالبان و هیئت ترکیه در جریان است.
یک توافق باید صورت بگیره که شاید یک زمانی در بر بگیره. ما هنوز وقتش نمیتونیم مشخص بکنیم، چون نظر اجندا موافقه صورت گرفته شده تا باله و نظر افرادی که اشتراک میکنه موافقه صورت گرفته شده و نظر تاریخش، یعنی هنوز هم صحبت روان است. امیدواری داریم که در هفته آینده یک چیزی برگفتن داشته باشیم.
آقای محب افسود که وقتی گفتگوها به پایان رسید، یک هیئت آمریکایی وارد کابل میشود و آنها را با رئیس جمهور اشرف غنی در میان میگذارد. در همین حال 7 حزب سیاسی افغانستان از برگزاری این نشست استقبال کردند و آن را فرصت خوبی برای پایان جنگ در کشور دانستند. حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب محاذ ملی و حزب افغان ملت در اعلامیه مشترک نوشتند که باید تمام تلاش ها صورت گیرد تا صلح و ثبات دائمی در کشور برقرار شود. آنها نسبت به از دست رفتن این فرصت تاریخی اظهار نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر از این فرصت استفاده نشود، جنگ جاری در افغانستان پیامدهای ناگوار و دردناکی برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت. این احزاب در اعلامیه خود از احزاب و جنبش‌های سیاسی دیگر نیز خواستند تا به آنها بپیوندند و اجازه ندهند که کسی روند صلح را مختل کند. قربان علی فصیحی رئیس دفتر سیاسی حزب وحدت بخشی از این اعلامیه را برای رادیو آزادی خواند.
و امیرکم امیدوار هستیم که بر اثر مساعی جهانی و منطقوی و تلاش‌های جهت‌های سیاسی اشتراک کننده گای حل مناسب معقول جامع و همشمول برای ختم جنگ و پایان یافتن منازعات بیش از 40 ساله افغانستان در اونجا پیدا شود.
در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با سرپرست سفارت آمریکا، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرپرست یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین‌المللی در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده است که در این جلسه آقای غنی مراحل بعدی روند صلح و چشم‌انداز دولت افغانستان برای صلح را توضیح داد و همچنان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. قرار است در آینده نزدیک نشست صلح ترکیه با اشتراک سازمان ملل، شرکای بین المللی و کشورهای منطقه برای ایجاد صلح در افغانستان به میزبانی ترکیه برگزار شود. این نشست تا چند روز آینده درباره صلح افغانستان در ترکیه برگزار می شود. روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کنفرانس استانبول مرحله نهایی مذاکرات صلح افغانستان را تعیین می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقام‌های رده اول امنیتی گفت طالبان هنوز فکر می‌کنند که از راه زور به قدرت دست می‌یابند. در همین حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که میزان خشونت در این کشور بالاست و طالبان مشغول آمادگی برای جنگ هستند. در این باره توجه کنید به گزارشی که با هم می‌شنوید.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین‌المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تأکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکره لاړو د دې ځنه د طالبانو سره کېنسل طالبانو غیر د توهین نه غیر د دې
زمای کایت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند برای بحث چیز دیگری نداشتند همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضله افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند اما حمله های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند، هیچ اراده‌ای به صلح ندارند و پلانشان است که در نقاط مختلف جنگ ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش می‌کنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقام‌های افغان درگیری‌ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل‌های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت‌ها افزایش یافته است.
شماری از باشندگان مناطق شمال شرق افغانستان نشست برنامه ریزی شده در ترکیه را یک اجلاس سرنوشت ساز برای این کشور می دانند. شماری از باشندگان ولایت بدخشان انتظار دارند که نشست ترکیه گام جهت برقراری آتش بس در افغانستان باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محب الله سعیدی روزنامه نگار محلی در بدخشان انتظار دارد که نشست برنامه ریزی شده در ترکیه جنگ درازمدت افغانستان را به پایانش نزدیک کند. سعیدی به رادیو آزادی میگوید که مانند بسیاری از جوانان به نشست آینده چشم امید بسته.
ممکن ما حدود 26 سال 27 سال سن داریم، در این مدت به حساب روی خوشبختی خوبی را ندیدیم. همیشه وقت جنگ بود، همیشه وقت انفجار و انتحار بود، همیشه وقت مادر ما گریسته، همیشه وقت برادر ما و پدر ما در غم سوگ فرزندانشون ناله کرده. ما امیدواریم که با این نشستی که در ترکیه میشه این دربدری ها، این غم، این رنج اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف به یک صلح، به یک توافقی خوب برسن که کشور به سوی آبادی برود.
رقیبه حمیدی 24 ساله که محصل سال چهارم پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان است، انتظار دارد که در نشست ترکیه هر دو طرف بر حفظ دستاورد و آزادی های زنان افغان توجه جدی نمایند.
من من حیث یک زن و همچنان من حیث یک دانشجو دوست دارم که اینا همچنان مبارزات زنا را که در چندین آخر چند دهه آخر مبارزات کردنی و مبارزات باید نادیده نگیره و همچنان میخوایم که یک صلح سرتاسری در کشورمان بیاد تا اینکه من که دانشجو هستم بتونم به راحتی درس متاسی پیش ببرم.
کامل بیک حسینی سناتور پیشین است. آقای حسینی میگوید که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه در آرزوی برقراری آتش بس و آمدن صلح دائمی بر سر میبرند.
روشن و واضح است که مردم افغانستان تشنه امنیت است، به ویژه بدخشان یک ولایت بسیار دور افتاده. پر جمعیت ناامنی ها بدخشان را زیاد تهدید میکنه. بدخشانی ها جدا به صلح و امنیت و عدالت نیاز دارند. توقع ما مردم و مردم بدخشان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امین بوده و هست که در نشست استانبول با حفظ ارزش‌های دو دهه و قانون اساسی افغانستان سر پروسه صلح تاکید بکند.
حسینی میگوید که انتظار دارد که حکومت افغانستان در نشست استانبول بر حفظ دستاوردهای دو دهه و قانون اساسی تاکید بکنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به دنبال استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت وزارت دفاع، این وزارت تاکید کرده که میکوشد سهم زنان در رهبری نیروهای اردو کاهش نیابد. خانم یوسف زاده دیروز بر اساس تصمیم شخصی خود استعفا داد و امروز سخنگوی این وزارت گفت که زنان هنوز هم در رده‌های بالایی اردو کار می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اولین زنی که به سطح معاونیت وزارت دفاع افغانستان رسید دیروز استعفا کرد. پس از استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت پرسنل و آموزش وزارت دفاع، توجه بسیار به این موضوع جلب شد که آیا مشارکت زنان در رهبری نهادهای امنیتی چگونه تامین می شود. خانم یوسفزاده اعلام کرده که بر اساس تصمیم شخصی از وظیفه خود کنار رفته است. یک روز پس از استعفای او، سخنگویان نهادهای امنیتی گفتند که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی همچنان پررنگ است. فواد عمان معاون سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تعدادی از زنان در سطح رهبری بخش‌های این وزارت حضور دارند.
در ریاست‌ها به عنوان رئیس کار می‌کنند، جنرال‌ها هستند، افسرهای ارشد هستند، بریگمل ها هستند، هم در قرارگاه وزارت دفاع افغانستان، هم در ولایات در سطح فلوردوال و یا موقف‌های خیلی مهم و مؤثر را دارند. وزارت دفاع افغانستان با اساس پلان کلانی که داره می‌خواهد که حضور زنان را در چارچوب اردوی ملی افغانستان بین 15 تا 20 درصد برسند.
آقای امان افزود که زنان در بخش‌های رزمی، اداری، مالی، عملیاتی و استخباراتی این وزارت فعالیت می‌کنند. به گفته او در حال حاضر در اردوی ملی 200 هزاری افغانستان نزدیک به 3000 زن کار می‌کنند. در همین حال وزارت داخله هم گفته که در حال حاضر نزدیک به 4000 زن در بخش‌های مختلف این وزارت مشغول کار هستند. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف این وزارت رسیدن مشارکت 10000 نفری زنان در صفوف نیروهای پلیس است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی بر اهمیت حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده و گفتند که از وضعیت موجود برای حضور زنان در نیروهای مسلح استفاده شود. عتیق الله مرخیل کارشناس نظامی در کابل:
یک ضرورت هست، یک تشکه یک جامعه هست، یک ضرورت است. زن باید در اردو هم باشه، زن باید در پلیس هم باشه و زن باید در امنیت هم باشه. دیگه یا بشه چرا آمدنی؟ اگر از نقطه نظر علمی و مکتبی بگوی در 3 و 4 ولایت کوانتون وجود داره، بهترین شرایط هست.
این در حالی است که در جامعه سنتی افغانستان کار دختران و زنان در صفوف نیروهای مسلح از حمایت بسیاری از خانواده‌ها برخوردار نیست. پیش از این برخی انتقادهای هم از آزار زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی مطرح شده است. اما مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که با عاملان آزار زنان در نهادهای امنیتی با شدت برخورد می‌کنند و وضعیت کار زنان در این نهادها رو به بهبود است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مالکان موترهای آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به دلیل پرداخت نشدن جبران خساره دو شارای مهم هرات را مسدود کردند. آنان هشدار می‌دهند تا زمان اجازه بازگشایی شارها را نمی‌دهند تا حکومت مجبور به پرداخت جبران خساره شود. آنان از رئیس جمهور غنی می‌خواهند که هر چه زودتر به آنان جبران خساره پرداخت کند تا مشکلات اقتصادیشان بیشتر نشود. توجه کنید به این گزارش.
جناب رئیس جمهور، ما غرامت می‌خواهیم.
معترضان آتش سوزی 25 جدل و گمرک اسلام قلعه هرات از حکومت افغانستان خواستار غرامت شدند. محمد حسن 50 ساله نفتکشش در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به ارزش 1.5 میلیون افغانی تومه حریق شد. او میگوید ماهوار 20,000 افغانی درآمد داشت و حالا درآمدش هیچ شده و با قرض کردن زندگیش را سپری میکند.
ما همی توقع را از رئیس جمهور دارم که حق ما پرداخت کنه. 20 نفر خانواده ای من نمیتونم کار کنم دیگه. توانا کار ندارم که به 20 نفر خانواده به بیل کارگری من نوندو. ما حق خود رئیس جمهور مایم.
معترضان خیمه تحسن در فاصله حدود 2 کیلومتری گمرک اسلام قلعه برپا کردند. راتب 30 ساله در این خیمه نشسته و با گلی بغض کرده از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد که به آنان جبران خساره پرداخت کند.
زندگی ما بس نقطه، فقط ما رئیس جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس جمهور یک امضا تو بگاره بلیاد خدا بلیاد قرآن، اگه واقعا دل تو به ملت میسوزه قام ملت بخوری ملت چی بخوره برادر.
این معترضان ادعا می کنند که دلیل عمده آتش سوزی سهل انگاری مسئولان گمرک و فساد موجود در این اداره بوده است. پس از آتش سوزی اسلام قلعه، هیئت بلند رتبه حکومتی در رأس غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با مقامهای وزارت مالیه و داخله به هرات آمدند، اما به گفته بسیر آریان نماینده معترضان، یافته هایشان را از آتش سوزی علنی نکردند. او ادعا می کند که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه 1254 اراد موتر برزش 50 میلیون دلار آمریکایی سوخته است.
رئیس جمهور، ما دیگه به زیر دستان شما باور نداریم، خود شما این بحران رو مدیریت بکنیم. در غیر از او به یک جای خواهد رسید که از توان هیچ کسی مدیریتی بحران. خواست مردم اینه تا زمانی که آخرین افغانی خسارت ما داده نشه از اینجا نمیریم.
در همین حال رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی میگوید که گزارش هیئت بررسی کننده آتش سوزی گمرک اسلام قلعه روی میز امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هیئت بلند رتبه گماشته است که این هیئت گزارش خود را نهایی و به معاونیت محترم اول ریاست جمهوری سپرده و آنها در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
شارعهای هرات اسلام قلعه و ترقندی مهمترین مسیر صادرات و واردات کالا به سمت ایران و ترکمنستان است. بیم آن وجود دارد که مسدود شدن این شارعها اقتصاد هرات را به چالش جدی مواجه کند و باعث بلند رفتن قیمت کالاها شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واشنگتن یک مقام روسیه را به سرقت اسرار تجارتی متهم می کند. پلیس فدرال امریکا نام الکساندر کورشونوف، مامور مزنون استخبارات روسیه را در فهرست افراد زیر تعقیب شدید خود افزوده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یک مدیر صنایع دفاعی روسیه به اتهام دست داشتن در سرقت اسرار تجارتی ایالات متحده در لیست افراد زیر تعقیب شدید FBI پلیس فدرال آمریکا افزوده شد. FBI در توییت روز جمعه خود گفت که الکساندر کورشونوف 58 ساله که گمان می‌رود مامور استخبارات روسیه بوده، در سرقت اسرار تجارتی از آمریکا دست داشته است. پلیس فدرال آمریکا افزود که آقای کورشونوف در حالی که در شرکت دولتی روسیه یونایتد انجن کارپوریشن کار می‌کرد، مأمور استخبارات خارجی این کشور هم بود. پلیس فدرال آمریکا یک تصویر آقای کورشونوف را نیز در توییتر نشر کرده، می‌گوید که وی در سال 2009 به حیث مدیر بازاریابی و فروشات این شرکت تعیین شده بود. مقامات آمریکایی میگویند الکساندر کورشونوف مأمور شده بود تا برای ترویج تکنولوژی روسیه شرکت‌های غربی خطوط هوایی را به همکاری با شرکت یونایتد انجن کارپوریشن ترغیب کند. پلیس فدرال آمریکا در توییت خود میگوید که گمان می‌رود آقای کورشونوف میان سال‌های 2013 تا 2018 در تلاش سرقت اسرار تجارتی از یک شرکت صنعت طیاره‌سازی دست داشته است. FBI میگوید که نامبرده مهندسان یک شرکت فرعی یک کمپانی بزرگ صنعت طیاره سازی آمریکا را استخدام نموده تا درباره نوسازی انجن PD-14 روسی از آنها مشوره گیرد. مقامات آمریکا میگویند که آقای کورشونوف توانسته که به اسرار صنعتی محافظت شده و منحصر به فرد دسترسی پیدا کند. او سال 2019 و بعد از اینکه در ماه آگوست آن سال از سوی یک محکمه ایالت اوهایو متهم شد، زیر تعقیب پلیس آمریکا قرار گرفت. یک ماه بعد او بنا به درخواست واشنگتن در ایتالیا دستگیر شد، ولی وکیل مدافع وی به آژانس خبررسانی تاس گفت که او در تابستان گذشته توسط پلیس روسیه به این کشور انتقال داده شد. مقامات روسیه گفتند که نامبرده به اختلاس و کلاهبرداری متهم می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.